فصل دوازدهم.
یادم میآید آن شب خواندن شگفتی‌های آسمان را وسط فصلی که صورت‌های فلکی جنوب را توضیح می‌داد نیمه تمام گذاشتم و از هتل بیرون رفتم، بدون آنکه کلید اتاق را به دفتر پذیرش که کسی هم داخلش نبود تحویل دهم. می‌خواستم یک بسته سیگار بخرم. آن ساعت از شب تنها سیگار فروشی باز توی میدان تروکادرو بود. از پله‌های خیابان ساحلی بالا رفتم و بعد از پشت سر گذاشتن ایستگاه کوچک خیال کردم صدای توتی بوستان را می شنوم که با صدای گرفتش تکرار می کند: فیات سبز چمنی، فیات سبز چمنی. پشت شیشه چراغ هنوز روشن بود. سرگرم ورق بازیشان بودند. از این که هوای یک شب زمستانی اینقدر ملایم بود تعجب کردم. روزهای قبل برف باریده بود و هنوز هم توی پارک پایین قبل از موزه انسان شناسی لایه‌هایی باقی مانده بود. موقع خریدن سیگار از کافه بزرگ گروهی گردشگر آمدند و میزهای تراس را گرفتند. صدای قهقهشان را میشنیدم. تعجب کردم چرا میزها را بیرون گذاشتند. لحظه‌ای سرم گیج رفت. با خودم گفتم نکند فصلها را با هم قاطی کردم. نه، برگ درخت ها ریخته بود و هنوز تا آمدن تابستان خیلی راه داشتیم. ماها و ماها بود که توی سرما و مه راه می رفتم و نمی دانستم روز این پرده کنار خواهد رفت یا نه. واقعا آرزوی حمام آفتاب همراه نوشیدن یک آب پرتقال با نی زیاده خواهی از زندگی بود؟ مدتی توی میدانگاه ایستادم و هوای دریا را بالا کشیدم. به سگ سیاه آن شب فکر می کردم. همان سگی که از دور دست ها پیشم آمده بود. از پشت آن همه سال. عجب حماقتی کردم. شماره تلفن را بر نداشتم. مثل آن شب راهی خیابان وینوس شدم. خیابان همچنان تاریک بود. شاید مشکل برق داشت. روشنایی تابلوی مشروب فروشی یا رستوران را می دیدم، اما آنقدر ضعیف که حتی کوپه سیاه اتومبیلی که درست قبل از پیچ خیابان نگه داشته بود زورکی دیده می شد. وقتی آنجا رسیدم قلبم ایستاد. فیات سبز چمنی. واقعا از دیدن این صحنه غافلگیر نشدم، چون هیچ وقت از پیدا کردنش دست نشسته بودم. فقط باید صبر می کردم، همین و بس. من هم توی وجودم صبر بسیار زیادی سراغ داشتم. چه باران میبارید و چه برف، حاضر بودم ساعتها توی خیابان منتظر بمانم. شیشه جلو و یکی از گلگیرها صدمه دیده بود. مطمئنن فیات سبز چمنی توی پاریس زیاد بود، ولی روی این یکی آثار تصادف وجود داشت. گذرنامه‌ام را از جیب کتم درآوردم. کاغذی که به درخواست سولیر امضا کرده بودم لای گذرنامه بود. بله، همان شماره پلاک. توی ماشین را نگاه کردم. یک ساک مسافرتی روی صندلی عقب. می توانستم یادداشتی زیر برف فاکن بگذارم و اسم و آدرس هتل فرمیت را بنویسم، ولی اول خواستم خیالم راحت شود. اتومبیل درست جلوی رستوران متوقف شده بود. آن وقت در چوبی را هل دادم و وارد شدم. نور از یک چراغ دیواری که پشت بار بود پایین می ریخت. میزهای کنار دیوار و گوشه ها در تاریکی بودند. با وجود این دیوارها را خوب به خاطر دارم. مخمل قرمز و فرسوده‌ای رویشان کشیده بودند. بعضی جاهایشم پاره بود. انگار سالها پیش این مکان دوران پرشکوهی داشت و حالا دیگر کسی آنجا نمی آمد. جز من. فکر کردم بعد از ساعت تعطیلی آمدم. زنی با مانتو قهوه‌ای تیره جلوی بار نشسته بود. مرد جوانی با قد و قواره سوارکارها میزها را تمیز می کرد. نگاهی به من انداخت و پرسید: بفرمایید. توضیح دادنش خیلی وقت می برد. سمت بار رفتم و جای نشستن روی یکی از چهارپایه‌ها پشت زن ایستادم. دستم را روی شانه‌اش گذاشتم. از جا پرید و برگشت. با تعجب به من خیره شد. خراش بزرگی پیشانیش را خط انداخته بود. درست بالای ابروها. شما ژاکلین بوسرژان هستین؟ خودم از صدای واضحم در پیش کشیدن این سوال تعجب کردم. حتی به نظرم آمد کس دیگر این کار را جایم انجام داده. در سکوت به من زل زده بود. نگاهش را پایین برد. به لک خون روی کتم خیره شد و بعد پایین تر به کفشم و پانسمانی که بیرون زده بود. قبلن تو میدان پیرامید هم دیگر رو دیدیم. صدایم را واضح‌تر و رساتر شنیدم. پشتش ایستاده بودم. بله بله، خوب یادمه، میدون پیرامید. و بدون آنکه چشم از من بردارد پوزخندی زد. همون پوزخنده به نظرم می رسید آن شب توی ماشین پلیس. می تونیم اونجا بشینیم؟ نزدیکترین میز به بار را که هنوز سفره سفیدی رویش بود نشان داد. روبروی هم نشستیم. لیوانش را روی سفره گذاشت. از خودم پرسیدم چه نوع الکلی توی لیوان است؟ گفت شما باید چیزی بنوشین، یه چیز مخفی، رنگتون خیلی پریده. این جمله را با جدیت به زبان آورد، با نوعی وقار همراه با محبتی که تا آن موقع از کسی ندیده بودم. برای همین دست و پایم را گم کردم. مثل من مارگریتا بنوشین. سوارکار برایم مارگریتا آورد و بعد از در شیشه‌ای رفت پشت بار. نمی دونستم از درمونگاه مرخص شدین. من چند هفته ای پاریس نبودم. می خواستم ازتون خبر بگیرم. بعد از ده ها و ده ها سال فکر می کنم آنجایی که ما روبروی هم نشسته بودیم خیلی تاریک بود. توی تاریکی بودیم. درست مثل مطب چشم پزشکی که هر بار جلوی چشمتان شیشه ای با درجه بینایی متفاوت می گذارد تا بالاخره بتوانید حروف روی تابلو نورانی را تشخیص دهید. باید بیشتر از اینا توی درمونگاه میموندین. در رفتین؟ دوباره لبخند زد. بیشتر از اینها سردر نمی آوردم. حروف روی صفحه را تار می دیدم. گفتم بهم گفتم برم. آقایی به اسم سولیر اومد سراغم. متعجب به نظر می رسید. شانه بالا انداخت. در موردش چیزی نگفت. فکر می کنم ازتون ترسیده باشه. از من ترسیده؟ هیچ وقت فکر نمی کردم بتوانم کسی را بترسانم. به نظرش عجیب اومدین. به آدمی مثل شما عادت نداره. ظاهر مضطربی داشت. جرأت نکردم بپرسم عجیب بودنم برای سولیر دقیقاً چه معنایی دارد. دو سه بار برای دیدنتون اومدم در مونگاه. متاسفانه درست وقتی خواب بودین. در مورد این ملاقات ها چیزی نگفته بودند. ناگهان شک به دلم افتاد. مدت زیادی تو اون درمونگاه بستری بودم؟ حدود 10 روز. پیشنهاد آقای سولیر بود که منتقلتون کنن اونجا. با وضعیتی که داشتین نمیتونستن تو بیمارستان مرکزی نگهتون دارن. یعنی حالم اینقدر بد بود؟ فکر میکردن مواد سمی خوردین. این دو کلمه آخر را با دقت بیشتری تلفظ کرد. گمان نمی کنم تا به حال کسی اینقدر نرم و شیرین با من حرف زده باشد. گوش دادن به او همان تأثیر آرامش بخش خواندن شگفتی های آسمان را داشت. به خراش بزرگی زل زده بودم که درست بالای ابروها روی پیشانیش بود. چشمای شفافش، موهای بلوطیش که روی شانه ها ریخته بودند، یقه بالا آمده ی مانتوش. دیر وقت بودن و تاریکی دوروبر من باعث می شد درست شبیه آن شب توی ماشین پلیس باشد. انگشت اشارش را روی خراش بالای ابروهایش گذاشت و دوباره پوزخند زد. گفت اولین برخوردمون یکم خشن از آب در اومد. در سکوت چشم در چشمم دوخته بود. انگار میخواست فکرم را بخواند. هرگز از کسی چنین توجهی ندیده بودم. فکر کردم موقع رد شدن از میدون پیرامید عمدن خودتون را انداختین جلوی ماشین. چنین نیتی نداشتم. همیشه در برابر سرگیجه مقاومت کرده بودم. هیچ وقت نمی توانستم خودم را از بالای پل یا پنجره به کام نیستی بیاندازم. یا انطور که او فکر می کرد جلوی ماشین. برای من در لحظه آخر زندگی از همه چیز مهمتر بود. باورم نمی شه حالتون عادی بوده. دوباره به پالتو و کفش پاره پای چپم نگاهی انداخت. پانسمان را به بهترین شکل ممکن عوض کرده بودم. ولی مطمئنن ظاهرم چندان جذاب نبود. از اینکه خودم را با این وضعیت معرفی کرده بودم معذرت خواستم. بله، باید هرچه زودتر به سر و وضع آدم ها در می آمدم. آهسته گفت: فقط کافیه کتتون رو عوض کنین، شایدم کفشا رو. اعتماد به نفسم بیشتر و بیشتر می شد. اعتراف کردم این هفته های آخر تلاش کرده بودم پیدایش کنم. بدون داشتن شماره و فقط با اسم یک خیابان کار ساده ای نبود. بنابراین تمام محله را برای پیدا کردن فیات سبز چمنی زیر پا گذاشتم. چمنی؟ گویا از این صفت تعجب کرده بود. ولی عین این عبارت در صورت جلسه‌ای که به درخواست سولیر امضا کرده بودم آمده بود. صورت جلسه؟ اطلاع نداشت. هنوز توی جیب داخلی کتم بود و نشانش دادم. در حالی که ابروهایش را چین می‌انداخت خواندش. تعجب نمی‌کنم. اون همیشه بدبین بوده. تازه یه مقدار پولم داد. مرد دست و دلبازیه. خواستم بدانم او و سولیر چه رابطه ای با هم دارند. شما تو میدون آلبونی زندگی می کنین؟ نه، این آدرس یکی از دفترهای آقای سولیره. هر بار این نام را با احترام خاصی به زبان می آورد. خیابون آلبردومون چطور؟ خجالت کشیدم. چون شبیه پلیسی شده بودم که برای غافلگیر کردن مزنون سوالاتی مطرح می کند که او انتظارش را ندارد. یکی از آپارتمان های آقای سولیر اونجاست. اصلا غافلگیر نشده بود. این آدرس را از کجا گیر آوردین؟ گفتم یک روز آقای سولیر را توی کافه ای دیدم و وانمود کرد مرا نمی شناسد. می دونین خیلی بدبینه. همیشه فکر میکنه مردم ازش طلب دارن. وکیلای زیادی داره. رئیستونه؟ فوراً از سوالم پشیمان شدم. 2 ساله براش کار میکنم. با صدای آرامی جوابم را داد. انگار برایش موضوع پیش پا افتاده ای بود. مطمئناً همینطور هم بود. چرا در جایی که هیچ رازی وجود ندارد باید دنبال راز گشت؟ اون شب من و آقای سولیر تو میدون پیرامید قرار داشتیم، تو سالن هتل رژینا. بعد وقتی داشتم می رسیدم تصادف کردیم. روی کلمه دو دل شده بود. دست چپم را نگاه می کرد. وقتی اتومبیل کله پایم کرد پوست دستم کنده شد، ولی زخمم به گینگی خوب شده بود. هیچ وقت پانسمانش نکردم. پس اگه درست فهمیده باشم، آقای سولیر سر وقت رسیده بود؟ آن شب او با قدم‌های آهسته و با پالتوی تیره‌اش سمت ما می‌آمد. از خودم می‌پرسیدم آیا سیگاری هم گوشه لبش داشت؟ این دختر توی سالن هتل با او قرار داشت. من هم توی این سالن‌های هتل که همه شبیه هم هستند و مرمر و چلچراغ و دکورهای چوبی و کاناپه‌های قلابی دارند، پدرم را می‌دیدم. موقعیتی موقت برای دیدن یکدیگر، درست مثل سالن انتظار ایستگاه قطار یا کلانتری قبل از بازجویی. گفتم: از قرار معلوم بچه صاف و ساده‌ای نیست. کی؟ سولیر. برای اولین بار احساس کردم خیلی معذب است. کارش چیه؟ تجارت. سرش رو پایین انداخته بود. انگار می ترسید از این جواب شوکه شوم. و شما منشیشون هستی؟ شاید. ولی پاره وقت. آنجا زیر نور چراغ دیواری از زنی که توی ماشین پلیس بود جوان‌تر به نظر می رسید. بدون شک آن شب مانتوی پوست مسن‌تر نشانش می داد. البته بعد از تصادف هوش و حواسم درست کار نمی کرد. آن شب خیال کرده بودم بور است. کار سختی نیست؟ واقعا می خواستم همه چیز را بدانم. زمان به سرعت می گذشت. شاید دیر وقت بود و می خواستن رستوران را ببندند. گفت من برای درس خوندن توی رشته پرستاری اومدم پاریس. حرف زدنش تندتر شده بود. انگار برای توضیح دادن عجله داشت. بعد کار کردم. پرستار خونه. بعدشم با آقای سولیر آشنا شدم. دیگر گوش نمی کردم. سنش را پرسیدم. 26 سال. پس چند سال از من بزرگتر بود. ولی بعید بود همون زن فسومرون لافوره باشد. سعی کردم قیافه آن زن یا دختر جوانی که سوار وانت شد و دستم را گرفت به یاد بیاورم. وقتی بچه بودم یه تصادف کردم درست شبیه تصادف اون شب. موقع بیرون اومدن از مدرسه. همانطور که برایش تعریف می کردم سرعتم بیشتر و بیشتر می شد و کلمه ها هم دیگر را هول می دادند. انگار ما دو نفر چند دقیقه توی اتاق ملاقات زندان کنار هم بودیم و وقت کافی نداشتیم همه چیز را بگوییم. فکر کردم اون دختر توی وانت شما این. زد زیر خنده. غیر ممکنه. اون موقع من 12 ساله بودم. یک بخش از زندگیم، چهره کسی که بدون شک دوستم داشت، یک خانه، همه اینها برای همیشه فراموش می شدند و ناشناخته می ماندند. جایی که اسمش فسومبرون لافوره بود، دکتر دیووار. فکر می کنم این را با صدای آهسته گفتم، برای خودم. اونجا رو می شناسم، توی سالانیه. من تو اون منطقه دنیا اومدم. نقشه لوارشهر را که از چند روز پیش توی جیب کتم بود بیرون آوردم. روی سفره بازش کردم. دلواپس به نظر می رسید. پرسیدم کجا دنیا اومدی؟ تو ورسان. روی نقشه خم شدم. نور چراغ دیواری آنقدر زیاد نبود که بتوانم اسم تمام روستاها را که با حروف کوچک نوشته شده بودند بخوانم. او هم سرش را خم کرد. پیشانی من تقریبا به هم می‌خورد. گفت سعی کنین بلوار را پیدا کنین. اگه یکم برین طرف راست شامبور رو می‌بینین. پایین تر جنگل بولونیه و براسیو. سمت راست ورسان. به کمک لکه سبز جنگل جهت یابی آسان بود. این هم از ورسان. پیدایش کردم. فکر میکنین از فسومرون دور باشه؟ حدود 20 کیلومتر فاصله دارن. بار اول که فسومرون لافوره را روی نقشه دیدم باید زیر اسمش با خودکار قرمز خط میکشیدم. حالا گمش کرده بودم. گفت سر راه میلانسیه. دنبال جاده میلانسی گشتم. بالاخره موفق شدم اسم تمام روستاها را بخوانم. فونتن آنسولونی، منجیرون، مارشوال. اگه دوست داشته باشین یکی از همین روزا اون منطقه رو نشونتون میدم. این را گفت و با نگاه مرددی به من زل زد. دوباره روی نقشه خم شدم. ولی باید راهی رو که از ورسان میره فسومبرون پیدا کنیم. و دوباره در امتداد جاده‌های استانی شروع کردم به گشتن. تصادفی از چند روستا رد شدم. پلسیس، ترفونتن، بازاردیر، ویورن. ته جاده کوچک و پرپیچ و خمی فسومبرون لفوره را دیدم. چطور امشب بریم؟ لحظه ای فکر کرد. انگار از پیشنهادم تعجب نکرده بود. امشب نه، خیلی خستم. گفتم شوخی کردم، ولی مطمئن نبودم شوخی کرده باشم. نمی توانستم چشم از آن همه اسم دهکده و جنگل و آبگیر بردارم. می خواستم توی آن چشمنداز ذوب شوم. آن زمان احساس می کردم آدم بدون چشمنداز آدم محرومی است. یک جور آدم علیل. این را توی پاریس متوجه شدم. وقتی جوانتر بودم، وقتی سگم مرد و نمی دانستم کجا خاکش کنم. نه چمنزاری می شناختم، نه روستایی، نه زمینی، نه دو باغی. نقشه را تا کردم و توی جیبم گذاشتم. با سولیر زندگی می کنین؟ ابداً. وقتی پاریس نیست، فقط کارای دفتر آپارتمانش با منه. مسافرتای کاری زیادی میره. خنده‌دار بود. پدر من هم مسافرتای کاری زیادی داشت و به رغم تمام قرارهایی که در سالن‌های هتل و کافه‌های دور با من می‌گذاشت، بالاخره نفهمیدم کارش چه بود. همان کار سولیر؟ پرسیدم. زیاد اینجا میای؟ نه، زیاد نه. اینجا تنها رستوران محل است که تا دیر وقت بازه. یادآوری کردم که مشتری های اینجا زیاد نیستند. ولی به نظر او آنها دیر وقت به این رستوران می آیند. گفت مشتری های عجیب و غریب. با این حال آنجا توی خاطره هم متروک است. حتی خیال می کنم آن شب ما به زور شکستن قفل واردش می شویم. آنجاییم. روبروی هم و یکی از موسیقی های خفه بعد از ساعت منع عبور و مرور که مردم مخفیانه با آن می رقصند و لحظاتی را خوش می گذرانند به گوش می رسد. فکر نمی کنین بعد از اولین برخوردمون که خشن از آب در اومد باید بیشتر با هم آشناشیم؟ این جمله را با صدای بسیار آرامی گفت، ولی با طرز بیانی منسجم و دقیق. جایی خوانده بودم که در تورن فرانسه را به شکل ناب صحبت می کنند. حالا که حرف زدن او را می شنیدم، با خودم می گفتم آیا اهالی سولونی و اطراف ورسان و فسومبرون لفوره ناب تر صحبت نمی کنند؟ دستش را روی دست چپم گذاشت که حالا جراحتش بدون نیاز به پانسمان خوب شده بود.